بسم الله الرحمن الرحیم. ولما کان الضدان یکونان فی الجنس فلا یخلو اما ان یکون عدم کل واحد منهما فی طبیعت الجنس یلزمه الاخر فیکون لا واسطه بینهما و اما ان یکون لیس کذلک. یکی از مباحث مهمی که در باب تقابل و به خصوص در باب تضاد مطرح است اینه که آیا تضاد همیشه بین دو چیز است و یا اینکه ممکن است بین امور متعددی تضاد واقع بشه. معروف است که تضاد همیشه باید بین شیئین باشه و بین چند چیز تضاد حقیقی نخواهد. از کلماتی از ارسطو نقل شده و بعد هم در توجیهش بیاناتی اتباع مشایخ به خصوص شیخ و بعد هم سایرین در این زمینه دارند که تضاد همیشه باید بین شیئین باشه. یه مطلب دیگه این است که آیا تضاد اختصاص به اعراض داره یا اینکه بین جواهر هم ممکنه تضاد باشه. این هم نسبت داده شده به مشائین و به ارسطو که تضاد باید بین اعراض باشه. گویا این که در بین کلمات خود ارسطو که نقل شده مواردی هست که تضاد را بین صور جوهریه قائل شده. اونایی که میگن تضاد همیشه باید در اعراض باشه این کلمات را توجیه میکنن، میگن این تضادی که در این موارد به کار رفته تضاد مشهوری است، این تضاد حقیقی فلسفی نیست. چنان که بین عدم و ملک هم گاهی گفته میشه که تضاد هست مثلا. این یک تعبیر عرفی است. ولی به هر حال چنین تعبیری وجود داره که بین جواهر هم صور جوهریه‌ای که در موضوع واحد در ماده واحدی متعاقباً به وجود میاد تعبیر تضاد به کار رفته در کلام است. علی حال اینجا شیخ در صدد هست که این مسئله را اثبات کنه که تضاد بین شیئین است و چند چیز تضاد ذاتی نخواهند داشت. مطلب رو از اینجا شروع میکنه که ما اولا گفتیم تضاد بین اجناس عالیه نیست. اگر بین اجناس عالیه باشه خب اجناس عالیه 10 تاست. این خودش نشانه این است که تضاد بین امور متعدد هم میشه باشه. ولی اونها که دیدیم بینشون تضاد نیست و شاهدش هم این بود که در موضوع واحدی انواعی از اجناس مختلفه اجتماع پیدا میکنه. البته این هم دلیلش دارن همین استقراء بود، چیز دیگری برهانی نداشت برای اینکه بین اجناس عالیه تضاد نیست. همین که می‌بینیم هم در یک موضوعی کمیت وجود داره هم کیفیت، پس معلوم میشه که بین اجناس عالیه بین مقولات تضادی نیست که انواعشون با هم جمع میشه. پس اگر تضاد هر جا باشه که البته تضاد داریم ما، در جایی است که غیر از جنس عالی یک جنس قریبی هم مشترک بین اینها باشه. بنابراین باید در تعریف تضاد این نکته را اخذ کنیم که تضاد بین دو امری است که اشتراک در جنس قریب داشته باشند. از طرف دیگه میدونیم که چون تضاد معناش اینه که با آمدن یکی دیگری میره، متقابل هستند، معنای تقابل اینه که اجتماع فی زمان واحد من جهت واحده در موضوع واحد نخواهند داشت. پس این مخالفت و ضدیت و عنادی که بین اینها هست این باید یک امر ذاتی باشه براشون، یعنی ذاتن احدهما مقتضی نفی دیگری است، یا به تعبیر دیگری عدم احدهما مقتضی وجود دیگری است. و این معناش این است که در ماهیت هر یک از اینها یک فصلی است که اقتضای عدم دیگری را دارد یا عدمش اقتضای وجود دیگری را دارد. با توجه به این نکته که اولا متضادین تحت جنس قریبی مجتمع مندرج هستند و با توجه به این که چنین ضدیت و عنادی بینشون هست که وجود یکی مقتضی نفی دیگری است و بالعکس، نتیجه میخواد بگیرند که این تضاد باید بین شیئین باشه. برای اینکه اگر فرض کنیم که احد و ضدین در مقابلش چند چیز واقع شده، یا اینکه این چند چیز احد و ما اقرب هست به این ضد، یا اینکه نه هر دو در عرض هم هست. یعنی اگر فرض کنیم که ما سه تا ضد داشته باشیم با هم، در یک رابطه تضاد سه تا ضد وجود داشته باشیم، این از ظاهر خارج نیست. یه وقت این دوتا ضد مثل عرض کنم که دوتا زاویه مثلث قائمه در عرض هم قرار میگیرن، یه وقت نه در طول هم قرار میگیرن. یعنی احد و ضد این واسطه است بین یک ضد و ضد دیگر. اگر واسطه باشد معناش اینه که احد و ضدین اشبه است به اون ضد از دیگری، یک شباهتی به اون داره. مثلا فرض بفرمایید در رنگ ها که معمولا مثال میزنن، بین رنگ سفید و رنگ سیاه دو تا رنگ وجود داره، رنگ زرد مثلا یه رنگ بنفش. پس رنگ سفید در این حالی که با سیاهی ضدیت داره، با بنفش و زرد هم ضدیت داره. فرض رو اینجور بکنیم. در اینجا میبینیم که تضادی که بین سفید و سیاه هست، اون اندازه اختلافی که فاصله‌ای که بین اونها هست، بین سفیدی و زردی نیست. و همینطور بین مثلا سفیدی و بنفش. بنفش خود به سیاه نزدیکتره، زرد خود به سفید نزدیکتره. اینها در عرض هم مقابل سفیدی قرار نمیگیرن. اینجور نیست که زردی و بنفش و سیاه ستا در عرض هم باشن، یک طرف هم سفید باشه مثلا، یا بالعکس یک طرف سیاه باشه در مقابلش سفید و زرد و بنفش باشه، بلکه اینها یک ترتبی دارن. بعد از سفیدی زردی قرار میگیره، بعدش بنفش، بعدش سیاه. اگر اینجوری شد که این اختلاف دارن در جهت تفاوت دارن در جهت ضدیت و تعاندشون با هم دیگه، این معناش اینه که هر یک از این اوساط که رنگ زرد و رنگ بنفش باشه، چیزی از اون ضد آخر را داره. یعنی در زردی یک چیزی از سفیدی هست و در بنفش مثلا یک چیزی از سیاهی هست، یا بفرمایید در هر دو یک مقداری از سفیدی هست، منتها در زردی سفیدیش بیشتره، در بنفش سفیدیش کمتره. و به همین جهتی که مثلا یک چیزی وقتی سیاه رنگ هست، کم کم وقتی رنگش میپره، اول شباهت به مثلا بنفش پیدا میکنه، بعد شباهت به سرخی پیدا میکنه، بعد کم کم سفید میشه. این یک مراحل متعددی است بین این دو رنگ و در طول هم اینا قرار گرفته. یا اینجوره، یا فرض این است که نه، در مقابل رنگ سفید دو تا رنگ در عرض هم قرار دارن، هیچ کدوم به سفیدی اقرب نیستن از دیگری، هر دو در یک درجه از مخالفت است. اونجایی که تفاوت داشته باشن، به تعبیر شیخ، این دلیل بر این است که چیزی از اون ضد آخر در اینجا وجود داره که اگه اون نمی بود، یعنی در زردی اگه سفیدی نمی بود می شد سیاه. این زرد بودنش که فاصله غیر از سیاه هست، این به خاطر اینه که یه مقدار سفیدی قاطی شه. اگه سفیدیش رو برداری میشه سیاه. یا در رنگ‌های دیگری فرض کنید، هر کدوم به ترتیب یه مقداری سفیدی داره، سفیدی‌هاشون تفاوت میکنه. اگه اونها رو کم کنیم و برداریم خالص بشه، دو رنگ بیشتر باقی نمیمونه، یا سفید یا سیاه. بقیه دیگه مخلوطی از اینها هست به تفاوت درجات اختلاطشون باعث پیدایش این رنگ ها میشه. پس باز تضاد اصلی بین سفیدی و سیاهی است. این دوتا هستند که با هم تضاد دارند و اون جاهایی که ما خیال میکنیم یه رنگ ضد ثالثی هم وجود داره، یک اختلاطی از این دوتا، که البته طبعا اختلاط را باید به خاطر اینکه با مبانی دیگه سازگار باشه و اصلا با معنای تضاد بسازه. تضاد این بود که فی محل موضوع واحد جمع نمیشه. بعد دیگه یک ذرات ریزی هست که بعضی ذرات سفیده بعضی سیاه هست، اینا در کنار هم قرار گرفتن، حس اینا را درک نمیکنه. مثلا اینجور باید توجیه کنیم، بلکه دوتا ضد که با هم جمع نمیشن که مختلط بشن و در یک موضوع واحد جمع بشن، که خود محل بحثه که ضدین جمع نمیشن. این تفسیر معروفی است که برای این کلام شیخ شده، که ایشون که میگه اگر ما بین دوتا ضد که در غایت الخلاف اند واسطه ای فرض کنیم، این واسطه چیزی از احد الضدین را خواهد داشت. صدر متعلین تقریبا اینجور تفسیر میکنه که منظور اینه که اختلاطی بین این دوتا حاصل میشه، چون کلمه خلیط هم در کلمه شیخ در باب قاطغوریاس هست. بعضی دیگر گفتند که نه، منظور این است که این رنگ واسطه یک توش یک اضافه ایست. این نسبت به سفید که میسنجیم سیاه هست، نسبت به سیاه که میسنجیم سفید هست، یک نفع اضافه ای توشی. پس به ذات باز اختلاف بین سفید و سیاهی، اینم که میبینیم زردی هم مثلا با سفیدی نمیسازه، برای اینه که زردی نسبت به سفید سیاه هست. و باز وقتی میبینیم با سیاه نمیسازه، به خاطر این است که زردی نسبت به سیاه سفید هست. پس باز تضاد بین سفیدی و سیاهی است، منتها در بعضی جاها این سفیدی و سیاهی نسبی است. یکی این سفید است نسبت به یکی و سیاه است نسبت به چیز دیگری. بعضی هم اینجور تفسیر کردن، که البته این تفسیر خیلی جالب به نظر نمیاد، برای اینکه رنگ ها یک امور نفسی هستند، معنی اضافی نیستند. علی‌ای حال یه همچو تفسیری را، یعنی تبیین این را شیخ میفرماید که اگر ضدین بینشون واسطه باشد و این واسطه به یکی از اینها اقرب باشد، شباهتی به یکی از اینها داشته باشه، من جهتن یخالف و من جهتن یشابه، از یک جهت شباهت داره و از یک جهت اختلاف داره، پس در اینجا یک نوع ناخالصی وجود داره که اگر اون ناخالصیش رفع بشه، یا سفید خواهد بود یا سیاه. این در صورتی که دو امری که ما مخالف سفیدی قرار دادیم، که یکیش مثلا زردی بود یکیش سیاهی، این دوتا را فرض کنیم که تفاوت دارن در جهت خلاف و انادشون، یعنی یکی انادش کمتره یکی بیشتر. و اما اگه فرض کنیم که نه، دو چیزن در عرض هم در مقابل یک شی قرار میگیرن، یعنی انادشون در یک حد نست. چنین نیست که اناد سیاهی با سفیدی بیشتر از اناد زردی با سفیدی باشد. دو چیزی هستن کاملا در عرض هم و به یک اندازه اختلاف دارن با اون ضد ثالث، ضد ثالث مفروض. در اینجا از دو حال خارج نیست، یا اینکه بین این ضدینی که در مقابل ضد ثالث قرار گرفتن یک جهت اشتراکی هست یا اشتراکی نیست. فرض دیگه، حالا لزومی نداره ما حتما در خارج تطبیق کنیم، یا میتوان فرض کرد که این دو شی اشتراکی دارن یا نه هیچ اشتراکی ذاتی بینشون نیست. اگه اشتراکی دارن، معناش اینه که همون جهت مشترک زد دست با اون شی ثالثی که فرض کردیم، پس اینا دوتا نیستن. برای اینکه دو امری که در امور ذاتی با هم اشتراک داشته باشن یه ماهیتن، اختلافشون عرضی است. اون جهت اتحاد ذاتی هست که ضد حساب میشه نسبت به اون شیء ثالث، پس باز شدن ضدان. یک طرف اون ضد ثالث مفروض است که ثالث نیست در حقیقت، یک طرف هم این دوتا هستن که این دوتا اتحاد در ذاتی دارن، در یک امر مشترک ذاتی با هم اتحاد دارن. پس وقتی اتحاد داشتن در واقع یک ماهیت هستن. اون ماهیت هست که با که بین این دوتا مشترک هست، ضدیت دارد با اون ماهیت مقابل. پس به ظاهر آدم خیال میکنه که اینجا سه تا ضد هستن، در واقع دوتا زنده، چون دوتا ضدش یه ماهیت دارن، یک شمیه ماهیت، بین این دوتا ماهیتین تضاد است. پس ماهیت تضاد شد باز بین الامرین. و اگر فرض کنیم که نه، این دوتا ضدی که بر مقابل اون شیء ثالث قرار گرفتند هیچ جهت اشتراک ذاتی ندارن، فقط در یک جنسی اشتراک دارن، خب پس معلوم میشه که وجود احد الفصلین، جنسشون که مشترک، وقتی یکی از فصلها در اینجا به وجود میاد، این اقتضا ندارد نفی اون شیء دیگر را. الف و ب و جیم، اگر فرض کنیم که هر الف و ب همون اندازه با جیم اناد دارند که جیم با هر دوی اینها اناد داره و هیچ مرتبه انادشون با هم تفاوتی نداره، الف و ب هم با هم دیگه اشتراک ذاتی ندارن، فقط در جنس اشتراک دارن، اشتراک در فصل ندارن، یه ماهیت نیستن. خب پس اینها شدن دو نوع، اون هم نوع ثالث. پس سه تا نوع از یک جنس داریم که میخوام بگیم بین این سه نوع از یک جنس تضاد هست، تضاد بین هر سه تا در عرض هم. اگر اینجور فرض کنیم، معناش این است که اون فصلی که آمده الف را الف کرده، یعنی ماهیت جنسیش را تحصل بخشیده، این فصل اقتضا نمی کنه نفی با را، برای اینکه ممکنه وقتی الف نشو الف شد جیم نباشه. این نظری انادی به نفی با نداره و عدمش اقتضا نمی کنه وجود با را. اگه این الف نبود ضرورتی نداره که حتما با باشه، برای اینکه ممکنه جیم باشه، چون فرض کردیم سه تا ضده. و حال اینکه ما تضاد را گفتیم اونچنان است که وجود احدهما طوریست، بلکه ماهیتش طوریست که اقتضا میکنه عدمش وجود دیگری را، اگه این نباشد باید اون باشه. پس این خلاف فرضه، اینطور نیست که وقتی این نبود اون یکی باید باشه. این انادی که بین اینها هست که یا این باید باشه یا اون، اگه این نبود اون باید باشه. وقتی سه تا فرض داشتیم ما که وقتی این یکی نبود ممکن است این دومی باشه و ممکن است سومی باشه، پس ذاتاً عدم این اقتضای وجود احدهما را نداره. پس هر یک از اینا به وجود بیاد به واسطه عامل خارجی است. پس معلوم میشه این تضادی که بین سه شی فرض کردیم تضاد ذاتی نیست، ذاتاً اینا با هم انادی ندارن، یک امر خارجی است که موجب میشه که اینها با هم اناد پیدا کردن. اگر ذاتاً انادی داشتن معناش این بود که وقتی این فصل نبود فصل دیگه بیاد جاش بشینه. حالا که این فصل میره و اون فصل به خصوص هم جای این نمیاد، پس معلوم میشه برای آمدن اون ضد دوم یا سوم یه عاملی غیر از ذات این باید باشه. پس تضاد در واقع تضاد عرضی است، تضاد ذاتی نیست و کلام ما در تضاد ذاتی است. شیخ یه همچون برهانی را اینجا اقامه کرده بر این که ضدین باید اثنین باشه و تضاد بین بیش از دو امر صحیح نیست. حالا اینو بخونیم. بله، ایشون میگه که اگر این اناد بین این دوتا اینو مفروض گرفته، حالا من عرض کردم فعلا میخوام عبارت رو بخونیم، مناقشه توش هست، عرض میکنم. حالا اول عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ولما کان ضدان یکونان فی الجنس، یعنی تا اینجا ثابت کردیم که ضدان باید تحت جنس قریب واقع بشن، برای اینکه اگر بین دوتا جنس باشن این خواه ناخواه میرسه به دوتا جنس اعلا و این موجب تضاد نیست، چون جنسان عالیان با هم تضادی ندارن. بس برای اینکه تضاد تحقق پیدا بکنه باید تحت جنس واحد باشه، غیر از خود مقوله یه جنس دیگری هم جامع بین این دو تا امرین باش. حالا بنا شد تحت جنس واحد باشن، این را پذیرفتیم. فلا یخلو اما ان یکون عدم و کل واحد منهما فی طبیعت الجنس یلزمه الاخر، یا جوری که اگر یکی از این دوتا در طبیعت جنسی نباشد، یعنی فصلش لاحق به این جنس نشود، لازمش این است که اون دیگری بیاد، یا چنین تلازمی بین عدم یکی با وجود دیگری هست. فیکون لا واسطه تو بین هما، پس معناش این است که اینا زدانی هستند که واسطه ندارن، لا سال سلام هما. و اما ان یکون لیست کذالی، این اما و امایی که می فرماید این بحث به فرضه، ولی بعد خود ایشون خواهد گفت که ما زدان همیشه بین اثنین هست، زدانی که سال داشته باشن نداریم. اینجا داره زمینه چینی میکنه برای یک حجتی، میگه یا اون جایی که تضاد هست فرض این است که واسطه ندارن، ثالثی ندارن، یا نه میگه واسطه دارن. اون جایی که واسطه داشته باشن، فلا یخلو اما ان یکون مخالفت و تلک الکسره للواحد منهما مخالفتن واحدتن لیس مخالفت و بعضها اقل او اکثر او یکون ذالک مختلفن. یعنی اگر شما فرض کردید که در مقابل احد و زدین دو چیز قرار گرفته، در مقابل یک زد، یک زد نیست بلکه کثرتی هست، این کثرتی که هست که دوتا در مقابل یکی قرار گرفته یا بیش از دوتا، دوتا سه تا چهار تا، این کثرتی که در مقابل این واحد قرار گرفته، مخالفتشون با این واحد، با این اولی در یکسان است، همه در عرض هم مخالفند با این، یا اختلافشون با این اولی علی درجات شتاست، بعضی مخالفتشون بیشتره بعضی کمتره. این مطلب رو بعضی از محشین که از محشین بزرگم هستن جور دیگه معنا کردن، گفتن شیخ میخواد بگه که گاهی اون جایی که فرض کردید مثلا سه تا زد داریم، اون واسطه، اون واسطه‌ای که بین اولی و دومی هست، یه وقت هست که این واسطه خودش ذو مراتب است، مثلا میگیم بین سفیدی و سیاهی سرخی وجود داره که سرخی خودش ذو مراتبه، یه وقت هم نه، اون چیزی که واسطه هست خودش ذو مراتب نیست، مرتبه واحده ایست. یه همچو تشقیقی را بعضی ذکر فرمودن، ظاهرا کلام شیخ این معنا را افاده نمی کن. فلا یخلو اما ان یکون مخالفت و تلک الکسره، کدوم کسرت؟ یعنی فرض کردیم که زدان خارج شد، پس در مقابل احد و زدین واحد قرار نمیگیره، کثیر قرار میگیره، ما اینجور معنی میکنیم. اون مخالفتی که اون کسرت، یعنی اون دوتا فمازاد با این یکی دارند، یه وقت مخالفتن واحدتن، یعنی مخالفت یک نواخت است، یعنی همه مثل هم مخالفن، در یک درجه مخالفت دارن. تفسیرش هم اینه، لیس مخالفت و بعضها اقل او اکثر، چنان نیست که مخالفت با و جیم نسبت به الف تفاوت داشته باشه، یکیش کمتر مخالف باشه یکیش بیشتر مخالف باشه، یعنی اون زدان در عرض هم هستن. او یکون ذالک مختلفن، یا نه این کثرتی که فرض کردیم یکیش اختلافش بیشتره یکیش کمتره، یعنی مترتبن قرار میگیرن. اگر به ترتیب بخوایم بگیم اول الف است بعد با بعد جیم، اینطور نیست که یک طرف الف باشه در مقابلش با و جیم در عرض هم باشن. او یکون ذالک مختلفن معناش اینه که لازمش ترتب است بین این ازداد، یکی نزدیکتر است یکی دورتر، یکی انادش بیشتره یکی کمتر. حالا شیخ اول این دومی رو میگه، فان کان مختلفن، یعنی اگر ازداد مترتبی را فرض کردیم که یکی اقرب است به اولی از دیگری، فیکون بعضها اقرب الی مشابهته، در این حالی که همه اینها ضدن، اما یکی شباهتش بیشتره، اقرب به مشابهت است تا به تضاد. زردی نسبت به سفیدی مشابه حسابش بکنیم اقرب است تا اینکه مزاد حساب بکنیم وقتی با سیاهی میسنجیم. خب اگر اینجور شد، چیزی اقرب به مشابهت شد، معناش این است که یه چیزی از حقیقت اون در این هست که شباهت داره. ول اقرب و الی مشابهی فیه شیء من صورتیه. اگر دیدیم زردی به سفیدی نزدیکتر است، معناش این است که در زردی یک چیزی از حقیقت سفیدی وجود دارد. این صورتیه، اینجا صورت در مقابل ماده نیست، منظور یعنی حقیقتش. پس یکیش اقرب به مشابهت است که لازمش اینه که یه چیزی از اون مشابه در این باشد، و دیگری و بعضها فی غایت الخلاف. اما سیاهی را نسبت به سفیدی که میسنجیم این مشابهتی نداره، در نهایت اختلافه. اگه اینجور شد، ما میگیم ضد همانی است که غایت الخلاف دارد. فیکون و ضد ذالک، ضد همان است که اون نهایت الخلاف را دارد. این زردی که بنا شد چیزی از سفیدی درش باشه، پس ما اینجا یک سفیدی داریم و یک سیاهی. زردی هم یک اختلاطی است از اینها. اگه سفیدیش رو با سیاهیش حساب کنیم ضدانن، اما خودش یک مخلوطی است از سفید و سیاهی، این خودش حکم خاصی نداره. مرحوم صدر المتعلقین هم این عبارات رو همینجور تفسیر کردن، اونطوری که دو ذهنم میاد که این را به اختلاط رنگ تفسیر کردن. بنابراین یکون و تضاد غایت الخلاف، پس تضاد حقیقتاً بین اون دو چیزی است که نهایت الخلاف رو با هم دارن. یعنی همیشه سفیدی و سیاهی با هم خلاف دارن. در زردی هم اگه سیاهیش رو حساب کنیم که تو در سفیدی هست، پس با سفیدی و سیاهی با هم اختلاف دارن. اگه سفیدیش رو حساب بکنیم، سفیدی که همون سفیدیست. پس این که مختلط هست ما باید تفکیک کنیم، سفیدیش با سفیدی که توافق دارن با هم اختلافی ندارن، سیاهی هم که با سفیدی غایت الخلاف را دارد. پس هر تعریف تضادی میشه، تضاد غایت الخلاف است بین متقابلاتی که اتفاق در جنس و ماده داشته باشند. اگر دو نوع داشته باشیم که اتفاق دارن در جنس، هر دو تحت جنس قریب است، اختلاف دارن اتفاق دارن در ماده، هر دو در یک موضوع بناس جمع بشن متا متعاقبن، و بین این دو تا غایت الخلاف باشن، این میشه ضد. و ذالک لانه یصدق. این مطلبی رو که ما گفتیم، که گفتیم گاهی بینش واسطه هست و گاهی واسطه نیست، برای اینکه اون جایی هم که واسطه باشد، باز میتونیم بگیم بین اولی و سومی غایت الخلاف است. غایت الخلاف بین اولی و سومی که صادقه، و اما در این واسطه، این واسطه چون مختلطه است، باید تفکیکش کنیم، بگیم سفیدیش با سفیدیش ضدیت نداره، اما سیاهیش با سفیدی ضدیت داره، اونم تضاد بین سفیدی و سیاهی است که باز درش غایت الخلاف است. و ذالک لانه یصدق ان یقول قائل، مثلا غایت الخلاف میتونیم بگیم غایت الخلاف وجود دارد، من حیث و کان متوسطن و من حیث و لم یکن، چه از اون جهتی که متوسطی وجود دارد، اون جایی که متوسط فرض کردیم باز غایت الخلاف هست بین سفید و سیاهی، چه اون جایی هم که متوسطی نباشد، اون جایی که نباشه که روشنه، اون جایی هم که متوسطه باز غایت الخلاف فرض میشه و تضاد همون غایت الخلافشه. لأنه ان کان اثنان کل واحد منهما فی غایت البعد عن الاخر فالتضاد خلاف تام. وقتی بنشد دو چیز بودن که این دو چیز نهایت اختلاف را با هم داشتن، خب تضاد میشه همون خلاف تام. و در نتیجه ولذالک فن ضد شیء واحد، بنابراین ضد سفیدی همون سیاهی خواهد بود. این در صورتی که از داد مفروضه در طول هم باشن، یعنی مترتب باشن، اختلافشون با ضد اولی ذو مراتب باشه. و اما ان جعل جائل غایت الخلاف والبعد قد یقع بین الواحد و بین آخرین اثنین متخالفین. اگر فرض کنیم نه، یک ضد یک طرف هست، در مقابلش دو تا متخالف هستن در عرض هم، یعنی این همون فرضی است که بگیم دو ضدی که در مقابل یکی قرار میگیره اختلافی در عناد با ضد اولی ندارن، هر دو یکسان مخالفت دارن. این میفرماد محال. چرا؟ دلیلش میگه اینجایی که شما تخالف از یک طرف ضدین را در عرض هم قرار دادید، از یک طرف ضد واحد دیگری را، اون دوتا آیا جهت اشتراک ذاتی دارن یا ندارن؟ البته جهت اشتراک ذاتی غیر از جنس، ولو در اصل جنس که مفروض بود، یعنی هر دو یک ماهیت نوعی هستند و اختلافشون به اعراض، یا نه هر دو فقط جنس مشترک دارن، فصولشون با هم اختلاف داره. اگر بگید هر دو در یک معنای ذاتی مشترک هستن غیر از اون اشتراک جنسی که داشتن، خب پس معلوم شد هر دو یک ماهیتن، اختلافشون به اعراضی و تضاد در واقع بین این نوع است و اون نوعی که مشترک بین دو صنف یا بین دو فرد است. لأن التخالف بین الواحد و بینهما، از یک طرف یکی ضد در مقابلش دو تا ضد قرار گرفته، این تخالفی که هست، اما ان یکون فی معنا واحد من جهت واحده، این دوتایی که مخالف هستند با این یکی در یک جهت مخالفت دارند، فتکون المخالفات للواحد من جهت واحده متفقتا فی صورت الخلاف، اینا در واقع متفقن برای اینکه در یک جهت با این مخالفن، پس یک جهت واحده مشترک هست بین این متخالفین با اون ضد آخر، پس در واقع اون ضد با همون جهت الخلافی که مشترک بین این دو تاست ضدیت دارد. صورتش این است که این دو تا مخالف هستن، ولی در واقع این دو تایی که در مقابل یکی قرار دادیم یک نوع هستن و یک جهت خلاف دارن و یکون نوعا واحدن لا انواعا کثیرتن، یعنی اگر در ذاتشون جهت مشترکی هست و همون جهت مشترک هست که مزاده با اون یکیست، پس در واقع یک نوع با یک نوع تضاد دارد، گوی این که احد و نوعین دو صنف دارد یا دو فرد دارد که اختلاف اون دوتا به واسطه امور عرضیست، ولی ذاتن هر دو یکی یک ماهیت هست. این در صورتی که بین اون دو ضد جهت اشتراک ذاتی غیر از اون جنس مشترک وجود داشته باشه، یعنی یک نوع باشه. و این معنی کنه من جهاته، یا نه فرض این است که اون دوتایی که با این یکی ضدیت دارن هر کدام یک نوع مستقلی هست، فقط در جنس اشتراک دارن. این معنی کنه من جهات فیکون و ذالکه وجوه هم من تضاد لا وجهن واحدن، پس ما در اینجا چند جهت تضاد داریم، یک جهت نخواهد بود. اگه همین بود کلام شیخ، دنباله‌ای نداشت، این خیلی اشکالی پیش نمی اومد. این معناش این است که سفیدی با سیاهی یک ضدیت دارد، سفیدی با سرخی هم یک ضدیت دارد، این وجوه هم من تضاد، اون ضدیتی که بین سیاهی و سفیدی است غیر از ضدیتی است که بین سفیدی و سرخی است. خب این مسئله اینه بود، بگیم تضاد را ما بین سفیدی و سیاهی یک تضاد میدونیم، بین سفیدی و سرخی هم یک تضاد میدونیم، این مشکلی پیش نمی اومد. ولی شیخ بیش از این میخواد بگه، میخواد بگه که حالا که جهات یعنی انواع متعدد هستن، چنین نیست که فصل احدهما مقتضی عدم دیگری باشد، پس ذاتن با هم اختلاف ندارن، اینا ذاتن اون وقتی اناد دارن که فصل مقوم این مقتضی نفی دیگری باشه. اینجا میبینیم فصلش تحقق پیدا میکنه، اما مقتضی نفی احدهما المشخص نیست، این نشد ممکنه این باشد و ممکنه دیگری باشد. پس تنافی ذاتی بین الفصلین نیست، پس ذاتن با هم اختلاف ندارن، با اون که زدان چیزایی هستن که ذاتن با هم اختلاف داشته باشن و معاندت داشته باشن. استدلال شیخ اینجاست، حالا بعد مناقشه شرح میکنه. فلا یکون ذلک بذاب سبب الفصل الذي اذا لحق الجنس فعل ذلک النوع. پس معلوم میشه این تضادی که بین این شی با اون دو نوع هست به خاطر این فصلی نیست که این فصل فعلیت بخش و تحقق بخش به این ضد است. این توجه به این مطلب است که جنس یک امر لامتحصلی است، فعلیت پیدا کردنش به صورت یک نوع به واسطه فصل است. وقتی فصلی ملحق شد به جنس و در جنس به وجود آمد، اون جنس را نوع می کند، اون نوع را به وجود می آورد. فصل است که علت تحصل نوع است. خب حالا اگر این فصلی که این نوع را به وجود می آورد مقتضی عدم این شیء است، این تعاند بینش میشن زدان، تقابل است، خود این فصل اقتضا دارد که اون نباشد. اگه اینجور شد این بین از زده این باید باشه، یعنی این که اومد اون یک دیگه نباید باشه، این فصل میگه اون باید بره. اما اگر این فصل که آمد نمیگه کی بره، میگه یا این بره یا اون بره، پس معلوم میشه خود این فصل اقتضایی نسبت به نفی احد و آخره این نداره. این که آیا این یکی برود یا نه علتی خارجی میخواد، پس ذاتن تعاند بین این ماهیت و اون ماهیت نیست. فلا یکون ذلک، وقتی چند جهت تضاد وجود داشت، در اینجا این اختلاف و تعاند به سبب این فصل نیست، اون فصلی که وقتی به جنس ملحق میشود نوع را به وجود می آورد. فعل ذالک النوع یعنی اوجد ذالک النوع، حققه بالفعل من غیر انتظار شیء. این جنس این فصل که اومد این نوع تحقق پیدا می کنه، یعنی انتظار چیز دیگری نیست، چون این فصل است که این نوع را نوع می کند. و خصوصا فی البساید، اونجایی که بسیط باشید یه خیلی روشن تری. و قد علم تهازا، قبلا اینا بحثش کردیم در باب کلیات خمس که فصل است که جنس را تحقق می بخشه و دیگه انتظار چیز دیگری نیست بعد از آمدن فصل. عوارض و لواحق دیگه برای تحقق نوع ضرورت ندارن، عوارض و لواحق مشخص هستن نه منوع. حقیقت نوعیه را حقیقت نوعیه نمی کنن، جنس را بل تحقق نمی بخشن، بلکه فرد را تشخص می دن. بل یکون من جهت لواحق و احوال تلزم النوع، یک احوال و لواحقی هست، عوارضی است که لازمه اون نوع، اونها موجب این میشن که نوع صنفون و صنف بشه، مثل رجولیت و انوثت. اینا دیگه تحقق بخش انسانیت نیستن. پس اگر دیدیم بین یک شیئی، مثلا بین فرض کنید یک نوعی از انواع با رجل و انسای انسان تضاد داره، این در واقع تضاد بین رجل و انسا نیست، این رجولت و انوثت اینا از عوارض هستن. و کلامنا فی نمط واحد من التضاد، بحث ما در این است که یک رابطه تضاد را در نظر بگیریم بین شیء و شیء آخر که بین این دو تا تعانده، یعنی فصل یکی مقتضی نفی دیگری. وفت تضاد به ذات، تضادی که به ذات باشه، اینجایی که دیدیم به واسطه عوارض و لواحق هست، پس تضاد در واقع بین خود این ماهیت و ماهیت آخر نیست، در اصل اون عوارض و لواحق این تقابل وجود آمده بود، پس تضادیست بالعرض. البته من که میگم تضاد به ذات، منظور از ذات جوهر نیست، بلکه تضاد به ذات ممکنه بین اعراض هم باشه، این ذات رو در مقابل عرض قرار نگیرید، مساوی جوهر قرار ندید،
منظورم از ذات این است که داخل در ماهیت باشد، نه خارج از ماهیت. حالا ماهیت ماهیت جوهری باشه یا ماهیت عرضی، عرض هم تضاد به ذات دارد با چیز دیگری. منظور از به ذات موضوع جوهری نیست. لیسه نعنی به قولهی به ذات، لیسه یعنا باید بگیم، به قولهی به ذات الجوهر و الموضوع. وقتی میگم تضاد به ذات، منظور این نیست که دوتا جوهر باید باشن که جوهرها با هم تضاد داشته باشن، نه. تضاد به ذاتی که میگم یعنی تضادی که از ناحیه ماهیت باشه، نه از ناحیه عرضیات. بل نعنی ما بهی ما یقع به تضاد ولو کان کیفیت نیزن، حتی در بین دو کیفیت هم میتونه تضاد به ذات وجود داشته باشه، با اینکه اونجا موضوع جوهری در کار نیست. نتیجه این که اونجایی که تضاد به ذات باشد، یعنی خود ذات یک ماهیتی اقتضا بکند نفی دیگری را، اون در جایی است که بین شیئین باشد. فضلت الواحده واحدان. این فرمایش را که شیخ با این زحمت اینجا ذکر فرموده، این بیانات را و صدر متعلمین با زحمت‌های بیشتری به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون هم یه حجت اضافه‌ای ذکر فرمودن در نهایه، اگر نظرتون باشه، که روی نسبت تکیه کردن که تضاد نسبت است و نسبت همیشه بین شیئین است. این زحماتی که کشیدن که اثبات کنن که همیشه ضد الواحد واحد است، از دو جهت میشه درش مناقشه کرد. یکی از لحاظ این که آدم با نقض به واقعیات خارجی رو کنه. حالا گیرم شما در رنگ ها چنین ترتبی را اثبات کردید و گفتید یکی عقرب به سفیدی است، یکی ابعده. خب در مزه ها چه میفرمایید؟ ضد الحلاوه چیه؟ شوری داریم، ترشی داریم، تلخی هم داریم، شیرینی هم داریم. این چه جور ترتبی بینش قائل میشین؟ میگید کدومش عقرب است به شیرینی از دیگری؟ شوری عقرب است یا ترشی عقرب است یا تلخی عقربه؟ نمیشه بگن تلخی یه مقداری از شوری است و یه مقداری از شیرینی است. بگیم زدانی که غایت الخلاف بینشون، یکی شیرینی است یکم یکی از اینا ترشی است فرض کنید. تلخی چیه؟ یه مقداری شیرینی است یه مقداری ترشی. ما میشه تلخی؟ ما هم چیزی نیست. تلخی یه معنای دیگری است اصلا. این در همه اعراض چنین چیزی را نمیشه گفت. به علاوه تضاد را منحصر کردن در اعراض هم دلیل متقنی نداره. ما در صور جوهریه ایم که در ماده واحده متعاقباً به وجود میاد میتونیم بگیم تضاده، مگر اینکه جعل اصطلاح کنیم، فقط بگیم تضاد منحصر است به اعراض است. ما اصطلاح کردیم برای و الا اگر تضاد معناش این است دو امر وجودی در یک جا قابل اجتماع نباشند، اون صور جوهریه ایم که در یک ماده واحده قابل اجتماع نباشند، اون رو بگیم تضاد داره. فرض کنید آب و آتش اگر اون سر صورت نوعیه واحدی داشته باشن، حقیقتا این دوتا در یک ماده واحد جمع نمیشن. یک ماده یا صورت آبی داره یا صورت آتشی. آتش که بیاد آب میره، آب که بیاد آتش میره. چه معنی داره بگیم این دوتا صورت جوهری هم با هم تضاد دارن؟ برای اینکه دو امر وجودی هستن در یک جا جمع نمیشن، تقابل هست بینشون. محال هست آب و آتش در یک چیز جمع بشه، یک چیز هم آب باشه هم آتش باشه. بم در مثال مناقشه نفرمایید. اگر دو تا صورت جوهری اینجوری داشت، انواع حیوانات یه چیز هم انسان باشه هم شتر باشه، هم فیل باشه هم پشه باشه، خب محاله چنین چیزی. اجتماع دو تا صورت در یک ماده محال است. خب چه عیبی داره بگیم این دو تا صورت با هم تضاد داره و این تضاد بین همه صور حیوانیه هست؟ انواع صور حیوانیه با هم جمع نمیشن، چه مانعی که دارن که بگیم اینا تضاد دارن؟ علی ای حال این نقضی است به واقعیات. یعنی ما مواردی رو نشون بدیم که آقا اینجا تقابل هست بین امور وجودی. نمیشه بگن این تقابل از باب تناقضه، نمیشه بگن از باب عدم ملکه. دو امر وجودی هست، متضایف هم نیستن. در بین اقسام تقابل میمونه همین تقابل تضاد که اینا با هم اناد دارن، نمیتونن جمع بشن، مگر اینکه بگید تقابل منحصر در وجودیات منحصر به تضایف و تضاد نیست. یه قسم دیگری هم داریم، اون جایی که زدان لا ثالث لهما باشن اسمش تضاد است، اون جایی که ان امور متعددی باشن اسم دیگری است. کما که بعضی گفتن یه قسم دیگه از تقابل داریم به نام تعاند، تعاند بین امور وجودی متعدده. این تقابلی که بین رنگ‌های مختلف، مزه‌های مختلف هستن در عرض هم، اینا اسمش تعانده، اینم یه قسم از تقابل. خب اگر سر اسم گذاری اومد بحثی نداریم، ولی اگر تقابل همین تقابل چهارگانه باشه و امور وجودی در صورتی که تزایف نبود بینشون، تقابلشون تقابل تزایف نبود، تقابل تضاد باشد، باید صور جوهریهی که در ماده واحد قابل جمع نیستن اونا میگیم تضاد دارن. پس تضاد به نصر به اعراض نیست. اعراضی هم که انواع مختلف دارن، مثل انواع رنگ ها، انواع مزه ها، که اینا نمیشه گفت اینا در طول همند، یکی مرتبه شدیده دیگریست، یا اختلاطیست از دو مزه مثلا، اینجوری نیست، اینا امور متباینی هستن. اینها میشند متضاد و ضرورتی نداره که ما این شعر را بگیم از قافیهش گیر بکنیم که حتما زلزه این باید لا ثالث لهما باشه. و اما حل این دلیل، یعنی نقض اعتراض بر این دلیل، شیخ به اصطلاح حجتی اقامه کرد، فرمود که اگر این ماهیت اقتضای تقابل داشته باشه، معناش این است که این میگه اون نباشه، پس باید این ماهیت در ذات خودش که از ناحیه فصل که نیست، این تضاد، این تقابل، این از ناحیه معذرت میخوام جنس که نیست، برای اینکه جنسشون مشترکه، پس خواه ناخواه این تقابلی که بین این دو ماهیت هست از ناحیه فصل است. پس فصل باید طوری باشد که این فصل نفی کند اون فصل را، نظر خاصی به اون فصل داشته باشه، بگه اگه این هست اون یکی باید بره، این اقتضای این فصل باشه. که انه توی این ماهیت حاضر زد، این معنای نفی الشیء الاخر هم خابیده. عرض میکنیم که ما که میگیم دو تا زد با هم تضاد دارن، این تضاد در ماهیت نیست، تضاد در وجوده. وقتی میگیم ذاتن با هم تقابل دارن، یعنی وجودشون با هم جمع نمیشه، این دو تا وجود در یک جا مجتمع نمیشن. این معناش این نیست که حتما باید توی ماهیت اینها چیزی باشد که نفی کند دیگری را. لازمه این وجود این است که این وجود به گونه ایست که با اون جمع نمیشه. پس اگر میگیم تقابل دارند ذاتن، این ذاتن ذاتی باب برهان است، نه ذاتی باب عیسی وجی. معناش این نیست که توی ماهیتش یه چیزیست که اون را نفی میکند، کافیست نحوه وجودش جوری باشد که با اون نحوه وجود دیگری سازگار نیست. اگر دو تا وجود یا چند تا وجود داشته باشه، 10 تا یا 1000 تا حتی داشته باشیم، که اینها قابل این هستند که متعاقبن در یک موضوعی به وجود بیان، اما هیچ وقت با هم به وجود نمیان. خواه این وجود وجود جوهری باشد، مثل صور جوهریه، بنابراین که صور جوهری را جوهر بدونی، صور نوعیه، یا از قبیل اعراض باشن، به هر حال اون چه در محل واحد متعاقبن به وجود میان و در وجود قابل اجتماع نیستن، ولو این که ماهیتشون هیچ کدوم توش نفی دیگری نخوابیده، ولی وجودهای اینها طوریست که با هم نمیسازن. چرا؟ این دیگه چرا نداره، نحوه وجود با هم. چرا لازمه نار حرارت است؟ این چرا نداره، لازمه وجودیش. همونطور که لازمه نار حرارت است، لازمهش هم اینه که با آب نمیسازن. این تعارض بین دوتا وجود است، ذاتی هم هست، اما ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب عیسی وجی. معناش این نیست که توی ماهیت اینها چیزیست که نفی میکنه دیگری را. وقتی اینجور شد چه مانعی داره که دو تا وجود که هیچ، 10 تا وجود، 100 تا وجود طوری باشن که اینا با هم سازگار نیستن. بعضی وجودها هم با هم میسازن، بعضی هم نمیسازن. فرض کنی صورت نباتی با صورت حیوانی ممکنه بگیم میسازی، هم نمو در جسمی هست هم حیوانیت هست، اما صورت الاغ با صورت اسب نمیسازه، صورت فیل با صورت پشه نمیسازه. چه معنی داره؟ ذاتن این دو تا وجود با هم تعارض دارن، نمیشه اینجا جمع بشه بگیم اینها ضدان هستن و ضدیت در وجود است نه در ماهیت. به ذات هست اما به ذات به اصطلاح باب برهان نه اصطلاح باب عیسی وجود. دنباله مطلب شیخ میفرماید و المتوسط فی الحقیقه هو الذی مع انه یخالف یشابه. این جایی که شما میبینید بین از ضدین متوسطی وجود دارد، این متوسط من جهتن یخالف و من جهتن یشابه. اگه حیثیت مخالفت تنهاشو در نظر بگیرید و خالصش بکنید از اون جهت مشابهت، میشه همون ضده غایت الخلاف. یعنی همونطور که عرض کردم مثلا زردی یک ترکیبی است از سفیدی و سیاهی، درسته که زردی با سفیدی مخالفت داره اما مشابهت هم داره. اگه اون جهت مشابهتشو الغا کنید که فقط جهت مخالفت بمونه، میشه همون سیاهی که ضد سفیدی است. این دنباله بحث و تأکید بر همین مطلبه. وقت برای تقریب و تأییدش میفرمایند ملاحظه بفرمایید، وقتی سیاهی میخواد سفید بشه مراتبی را میگذرونه، سبز رنگ میشه، سرخ رنگ میشه، قهوه‌ای رنگ میشه، بعد میشه سفید. فهین ایزن یجب ان یکون الانتقال الیه اولا فی التغیر الی الضد. یعنی اگر احد الضدین بخواهد تغییر پیدا کند به ضد آخر، اول منتقل میشود به این متوسط. یکون الانتقال الیه یعنی الی المتوسط اولا در فرایند تغییر به سوی ضد آخر. اونجایی که میخواد یک ضدی بره سوی ضد دیگری، اول باید از این متوسط بگذره. فان الاسود لذالک یغبر رو. این که میبینید سیاه وقتی میخواد سفید بشه، رنگش میخواد بپره سفید بشه، اول سرخ رنگ میشه یا قهوه‌ای رنگ میشه یا سبز رنگ میشه، مال همینه که اینا اوصافی هستن که باید از این مراحل بگذره. لذالک یغبر رو، یغبر رو یعنی تیره رنگ، او یخضر رو سبز رنگ، او یحمر رو اولا. خب اگه ترتیبی به اینها بود نباید بفرماید او، باید بگه اولا یغبر رو، بعدش یخضر رو، بعدش یحمر رو. این خلاف واقع، اینجوری نیست. بله میفرماید یغبر رو او یخضر رو او یحمر رو. اگر او هست اینا علت تناوب، پس بین اینها این ستا لااقل در عرض هم ردیت دارن دیگه، بینشون ترتب نیست. اولا یکی از این رنگ ها رو پیدا میکنه، ثم یبیض، پس برای انتقال از سیاهی به سفیدی باید رنگ واسطه ای رو ازش بگذرد. چرا؟ به خاطر اینکه واسطه از جهتی مشابهت داره با سیاهی، از یک جهت هم مخالفت داره. این در بین این حرکت باید از این مرحله هم گذشت، تفره نمیشه کرد یهو از اینجا منتقل بشه به اونجا، چون واسطه وجود داره. این واسطه یک مخلوطی است از اون دوتا، بحث به تعبیری که خود شیخ برای اینجا کرده و تفسیری که سر متعلقین فرموده. خب این مطلب اینجا تموم میشه. قاعدش هم این بود که باز این دو سطر هم دنباله اون پاراگراف قبلی بیاد، مطلب بعدی از اینجا شروع میشه. و قد یعرض للاضداد متوسطاتون به سلب طرفین. تا اینجا ما یک متوسطاتی داشتیم که معانی وجودی بود. میگفتیم بین سفیدی و سیاهی سبزی است، سرخی است، قهوه‌ای رنگه. اینا رو یک معانی وجودی بوده. گاهی این حد وسط را با مفاهیم عدمی ذکر می‌کنیم. این مفاهیم عدمی دو جوره. یه وقت از حقیقتش یه امر وجودی است اما اسم نداره. به خاطر اینکه اسم نداره اینا با مفاهیم عدمی بیان می‌کنیم. مثلا میگیم بین حرارت و برودت چیزی است که نه حارس و نه بارد. در فارسی میگیم ولرمه، عربی اسمش فاطره. اما اگه در یک زبانی اسم نداشته باشه، اون حد واسطه ای که بین حرارت و بین داغی و سردی هست، اون اسم نداشته باشه، میگن لا حار ولا بارد. درسته که اینا با معنای نفیی بیان میکنن اما این به خاطر این که اسم نداره، امرش وجودی است خودش. ولی گاهی هست که اون امر متوسط رو که با لا و لا ذکر می کنن مال اینه که واقعا هیچ حقیقت هیچ مرتبه ای از حرارت و برودت اینجا نیست. مثل این که بیان می کنن کسان علمای فلک قدیم می گفتن افلاک نه خفت دارن نه ثقل، لا خفیف ولا ثقیل. خفت و ثقل میگن مخصوص عالم عناصره، در اینجا سبک سنگینی وجود داره که دو امر متضایف هستن. اما در ماورای عالم عناصر، عالم افلاک، لا خفیف ولا ثقیل. این لا خفیف ولا ثقیل که میگن معناش این نیست که یعنی یه چیزی است که از یک جهت خفیف است از یک جهت ثقیل است، یعنی یک وزن سبکی نسبتاً داره که وزن دارد اما سبک است. اونجا اصلا وزن نیست. اینجور میخوام بگم. اینجور مواردی که لا خفیف ولا ثقیل میگن این در واقع متوسط نیست. این معناش این نیست که ما در این عالم یک خفیف داریم یک ثقیل داریم، یه واسطه بین ثقیل و خفیفی هم که در عالم افلاک موجوده. اون عالمی که در عالم افلاک هست اصلا کیفیتش نه کیفیت خفت درش هست نه کیفیت سیق، نه اینکه امری واسطه بین این دوتاست. پس این متوسط در واقعیت ظاهرش متوسطه، متوسط در لفظه، معناش اینه که اصلا شأنیت هیچ کدوم را نداره. وقد یعرض للأضداد متوسطاتون به سلب طرفین. گاهی بین ازداد ما یه متوسطاتی رو در نظر میگیریم به صورتی به این صورت که طرفین را سلب میکنیم. این که سلب میکنیم طرفین را گاهی به خاطر این است که امر وجودی است اما اسم نداره. فروب ما کان ذلک لعدم الاسم، معناش این نیست که چیزی نیست، واقعا هست، امر وجودی است، اسم نداره. برای اینکه اون را مشخص بکنیم نفی طرفین ازش میکنیم. اگر ما در فارسی ولرم را مثلا نداشتیم، وقتی می‌خواستیم بگیم نگرم است، واسطه بین گرمی و سردی چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم نگرم و نسرد. ولی اینجا المتوسط و متوسطون واقعا یک امر متوسط وجودی تحقق دارد، منتها چون اسم نظره با نفی طرفین مشخصش می‌کنه. و نعنی به متوسطن حقیقیان مثل لاهار و لابارد. اذا لم یکن للفاطر اسمون، اگر اینجا واو نبود بهتر بود. اگر ما اسم فاطر را که همون ولرمه نمی داشتیم برای واسطه بین هار و بارد چی میگفتیم؟ میگفتیم لاهار و لابارد. این گفتن لاهار و لابارد به خاطر این است که اسم نداره محد وسط. فمثل هاذا ایزن یکون فی الجنس، اینها هم واقعا یک امر موجودی است که تحت اون جنس قرار میگیره. اما اگر خواستیم بگیم نه واقعا اصلا این جنس داره صادق نیست، خفت و ثقل هر دو نوعی از یک کیفیت محسوس هستن، خواستیم بگیم اصلا جنس کیف محسوس در اونجا وجود نداره، اینجور جنسی جنس وزن درش وجود نداره، که قولی لا خفیف ولا ثقیل که در مورد فلک میگن لا خفیف ولا ثقیل، این معناش این نیست که یک حالتی است بین چیزهای خیلی سنگین و چیزهای خیلی سبک. نه اصلا این جنس خفت و ثقل در اونجا وجود ندارد. فذلک لیس بالمتوسط الحقیقی. اینجا وقتی میگیم لا خفیف ولا ثقیل مثل لا هار و لا بارد نیست. این معناش این است که انما ذلک متوسطون به لفظ. در لفظ چنین ایهامی را داره که این یه چیزی است بین هما. وقتی میگیم لا خفیف ولا ثقیل آدم توهم میکنه که یک حالتی است بین این دوتا، بین سبکی و سنگینی، ولی این حقیقت نداره، اصلا از این جنس خارجه. اینم یه مطلب، اینجا هم باید نقطه گذاشت مطلب تمام میشه. مطلب دیگه این که تا به حال ما بین ازداد بحث میکردیم که آیا واسطه وجود دارد یا ندارد و واسطه رو توجیه کردیم به اینکه ضد حقیقه نیست، ضد حقیقه همون طرفین هستن که بین هما غایت الخلاف است. در بین عدم و ملکه و سلب و ایجاب و اینا چطور؟ سلب و ایجاب که پیداست نقیضین هستن، لا یجتمعان ولا یرتفعان. اگه واسطه بینشون فرض بشه لازمش ارتفاعی نقیضینه، اون که پیداست واسطه ندارد. عدم و ملکه هم گفتیم در واقع یه نوعی از نقیضه، به یه نوعی از نقیضین هم ما لحاظ میکنیم یک شأنیت وجود را در مورد، اون وقت اسمشو میزنیم عدم و ملکه. پس چون عدم و ملکه هم از مصادیق نقیض این هستن، اونا واسطه بینشون نخواهد بود. و اما الملکت و العدم فلا یکون لهما فی الموضوع متوسطان، یه چیزی که نه عدم باشد نه وجود نه ملکه. چرا؟ برای اینکه این عدم و ملکه در واقع همون سلب و ایجاب هستن که نقیزه اینه. لأنهما هما الموجبت و السالبه به عینهما، عیناً همون هستن، فقط با این تفاوت که ما یک قیدی درش لحاظ کردیم مخصصتاً به جنس او موضوع این. اون سلب و ایجاب را وقتی در یک موضوع خاصی در جنس خاصی در نظر گرفتیم اسمش میشه عدم و ملکه. یا فی وقت و حال، گفتیم شأنیت را گاهی در جنس را میکنیم، گاهی در نوع، گاهی در وقت. فتکون نسبت الملکت و العدم الى ذلک الشیء و الى ذلک الحال نسبتا نقیزین الى الوجود کله، نقیزین در مطلق وجود عدم است، عدم و ملکه در مورد خاصی است. و چون بین واسط نقیزین واسطه ای نیست، فکذلک لا واسطه بین العدم و الملکه. و صلی الله علی محمد و آله.